ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همراهان رادیو فردا، خانم‌ها، آقایان، سلام به شما. در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران، پنجم تیر ماه، آزاده اسدی هستم. همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شبانگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم فرهنگ قویمی با دستی پر از خبر در استودیوست.
با درود فراوان، دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه بخش‌هایی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را مبنی بر محدودیت ورود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان به آن کشور احیا کرد. بر اساس تصمیم دیوان عالی، ورود بخشی از شهروندان ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی و لیبی به خاک آمریکا به مدت 90 روز ممنوع شده است. دادگاه عالی آمریکا افرادی را که همسر یا بستگانی در آمریکا دارند یا دارای ارتباط سازمانی با مؤسسه‌ای در این کشور هستند از ممنوعیت معاف کرده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، ادامه درگیری‌های پراکنده در شمال اسرائیل بین ارتش این کشور و ارتش سوریه در روز دوشنبه مرز دو کشور را متشنج کرده است. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، اسرائیل گفته که یک مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در ارتفاعات جولان از سوی مرز سوریه گلوله باران شده است. اسرائیل تأکید کرده اینکه چه کسی عامل تعرض بوده است اهمیت ندارد و این کشور از حاکمیت و امنیت مردم خود دفاع می کند. در مقابل سوریه می گوید در حمله روز دوشنبه اسرائیل در واقع در حمله روز دوشنبه اسرائیل دو سوری کشته و 5 تن زخمی شدند، اما حمله روز یکشنبه اسرائیل بدون آسیب جانی بود است. این در حالی است که سخنگوی ارتش اسرائیل آتشباری تانک‌های این کشور را در روز دوشنبه تکذیب کرد، ولی گفت که روز یکشنبه در پی اصابت ترکش‌های چند خمپاره به شمال اسرائیل، توپخانه این کشور مواضع ارتش سوریه را هدف قرار داد و موجب زخمی شدن چند تن در سوریه شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که به آلمان سفر کرده، روز دوشنبه در برلین از کشورهای اروپایی خواست با استفاده از نفوذ خود تنش بین کشورهای خلیج فارس را از بین ببرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف خواستار ایجاد یک مجمع امنیتی منطقه‌ای برای گفتگو درباره تنش بین کشورهای حاشیه خلیج فارس شد. آقای ظریف در نشست سالانه شورای روابط خارجی اروپا در برلین گفت که اتحادیه اروپا از قابلیت و ارزش‌های لازم برای کمک به مناقشه‌های منطقه‌ای خلیج فارس برخوردار است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز یکشنبه در تماس تلفنی با امیر قطر قطع رابطه عربستان سعودی و متحدانش با این کشور را غیر قابل قبول خواند. عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین 3 هفته پیش روابط دیپلماتیک خود را با قطر به خاطر آنچه حمایت این کشور از گروه‌های اسلام‌گرا و ایران نامیدند قطع کردند. و در خبری دیگر، معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران روز دوشنبه از به گفته او شناسایی کلی 20 تن از کسانی خبر داد که در جریان راهپیمایی روز قدس در تهران به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توهین کرده بودند. محسن همدانی به شبکه تلویزیونی العالم وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران گفت توهین کنندگان به رئیس جمهور به صورت کلی شناسایی شدند و بررسی های اولیه نیز آغاز شده است. او افزود که تعداد افراد به گفته او توهین کننده در مجموع بیش از 20 تن نیستند و کمیته حقیقت‌یاب پس از مستندسازی پرونده آنها را در صورت صلاح دید به دستگاه قضایی ارسال خواهد کرد. در راهپیمایی جمعه گذشته عده‌ای در اطراف حسن روحانی شعارهای مرگ بر منافق و روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک سر دادند که انتشار فیلم، تصاویر و گزارش‌های این افراد بازتاب‌های فراوانی در ایران داشته است. و در خبری دیگر، ترزا می نخست وزیر بریتانیا با جلب حمایت حزب دموکراتیک ایرلند شمالی که یک حزب محافظه‌کار تندروست در قدرت می‌ماند. حزب خانم می یعنی حزب محافظه‌کار در انتخابات اخیر در بریتانیا اکثریت پارلمان را از دست داده بود. خانم آزاد،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود، خبرها شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در کنار تازه ترین خبرها مربوط به رأی دیوان عالی آمریکا به اجرایی شدن بخشهایی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، از سفر وزیر امور خارجه ایران به برلین خواهید شنید. ظریف از اروپا خواسته از نفوذ خود برای تنش زدایی بین عربستان و همپیمانانش با قطر استفاده کند.
مسئله اصلی اصلا خطر جنگی است که احتمالاً میان ایران و عربستان سعودی در رابطه به خصوص مسئله سوریه هست.
وزارت کشاورزی روسیه گفته ایران با تعرفه‌های ترجیحی در تجارت آزاد به جز 4 کالای خود موافقت کرده.
اگر این کشور در مورد این کالاهای حساس دروازه‌هاش رو باز بکنه و تعرفه‌های گمرکی رو از بین ببره، بازارش میتونه زیر فشار کالاهای خارجی دچار آشفتگی بشه.
و دادستان مشهد اعلام کرد هنرمندان شهرهای دیگری رو برای اجرای کنسرت موسیقی انتخاب کنند.
اون چیزی که حرام است لهو و لعب است، نه موسیقی. برای موسیقی ما هیچ گونه حرمتی نداریم، حالا موسیقی سنتی و غیر سنتی.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، ساعت پیش دیوان عالی ایالات متحده بخشی از فرمان ممنوعیت موقت ورود اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان و پناهندگان به خاک این کشور را اجرایی کرد. رویترز گزارش داده در حکم دیوان عالی آمریکا تصریح شده این ممنوعیت 90 روزه فقط شامل افرادی میشه که هیچ پیوندی با ایالات متحده آمریکا ندارند. دیوان عالی گفته آماده شنیدن استدلال‌های دولت آمریکا درباره فرمان مهاجرتی یاد شده در دوره بعدی فعالیت خودش است که از ماه اکتبر پاییز امسال آغاز میشه. کیانوش رزاقی، حقوقدان در آمریکا و وکیل مهاجرت، روی خط تلفن رادیو فردا است. در این زمینه جزئیات بیشتری رو دنبال کنیم. آقای رزاقی، توی این حکم اومده فرمان ممنوعیت ورود اتباع 6 کشور به ایالات متحده در مورد اتباع خارجی اجرا میشه که هیچ رابطه با فرد یا مؤسسه‌ای در آمریکا ندارن. این دقیقاً به چه معناست؟
ببینید، این معنای واقعیش برای ما این هستش که اشخاصی که در رابطه با پرونده های مهاجرتیشون و پرونده هایی که درش درخواست ویزا کردن از دولت آمریکا، بتونن ثابت بکنن که دارای یک رابطه‌ای با افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا هستن و این رابطه رابطه‌ای است که با حسن نیت ایجاد شده، یعنی به منظور دور زدن این مقررات فرمان اجرای پرزیدنت ترامپ صورت نگرفته. در این صورت هستش که دولت میتونه برای اینها ویزا صادر بکنه و این منع ورود به آمریکا شامل اینها نمیشه. اگر ما بخوایم به زبان ساده و در دستبندی به تفکیک نوع ویزا و دسته مهاجرتی که اشخاص ممکنه داشته باشن این مسئله رو بررسی کنیم، باید بگیم که متقاضیان ویزای توریستی و کسانی که برای ویزاهای اصطلاحاً B1 و B2 اقدام کردن، اینها اگر برای سفر و دیدار با خانواده درجه یکشون اقدام کرده باشن، مثلا فرض کنید که اشخاصی هستن که برای دیدار با فرزندانشون که مقیم آمریکا هستن درخواست ویزای توریستی کردن، یا اگر برای سفر و شرکت در کنفرانس هایی که به دعوت سازمان های معتبر آمریکایی بوده درخواست ویزا کردن، اینها شامل این ممنوعیت نمیشن. اما خب طبیعتاً کسانی که فقط به قصد تفریح و گردش قصد مسافرت با آمریکا رو داشتن فعلا براشون ویزای صادر نخواهد شد.
آقای رزاقی، به حال یک کمی سخت هست که به حال الان از سوریه و سومالی و سودان و یمن بپذیریم که کسانی هستن که میخوان ویزای توریستی بگیرن برای سفر گردشگری در آمریکا. این طرح و اجرایی شدن بخشی از این طرح تا چه حد با شرایط قبلی صدور ویزا مثلا برای ایرانی‌ها یا این 5 کشور دیگه مسلمان فرق می‌کنه؟ چقدر جدید هست؟
ببینید، چیز جدیدی به اون صورت نیست، به دلیل اینکه این در واقع همون فرمان اجرایی دوم رئیس جمهور ترامپ هست. ولی مهم این استش که دادگاه‌ها و چه دادگاه‌های بعدی و چه دادگاه تجدید نظر فدرال اجرای این دستور اجرایی دوم رو هم به حالت تعلیق درآورده بودن با صدور دستورهای موقت و دولت آمریکا شکایت به دیوان عالی کشور برده بود و از دیوان خواسته بود که نسبت به تعلیق اجرای این دستور اظهار نظر بکنه و اتفاقی که الان افتاده این استش که اولا دیوان عالی کشور پذیرفته که وارد این کیس بشه، چون دیوان عالی کشور سالانه شاید هزاران پرونده رو دریافت میکنه ولی به همشون وارد نمیشه، بنابراین در مرحله اول دیوان پذیرفت که به این پرونده وارد بشه و در مرحله دوم به صورت محدود اجرای بخشی از اون دستور اجرای دوم رئیس جمهور ترامپ رو هم اجازه داده که در واقع داره میگه که دولت آمریکا میتونه از ورود اتباع این شش کشور به آمریکا جلوگیری کنه مگر کسانی که بتونن ثابت بکنن که دارای یک رابطه با حسنیتی با افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا هستن.
بله، آیا احتمال داره جلوی این اقدام در پاییز گرفته بشه یا تغییری در این موضوع به وجود بیاد؟
ببینید، در رأی که امروز دیوان صادر کرده، این رأی هستش که در اصطلاح به صورت بینام منتشر شده، یعنی نویسنده این رأی معلوم نیست کدومی که از این قضات دیوان عالی کشور آمریکا هستند، ولی حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی به صورت جداگانه نوشته هایی رو منتشر کردند که درش ابراز تمایل کردند که به صورت کامل دستور اجرایی دوم رئیس جمهور ترامپ اجرا بشه، یعنی این 3 نفر حداقل مخالف با این بودن که این محدودیت ها گذاشته بشه و به طور کلی مایل بودن که تمام اتباع این شش کشور حتی کسانی که دارای رابطه با اشخاص حقیقی حقوقی در آمریکا هستن هم فعلا به طور موقت منع بشن از ورود اینجا. بنابراین یک درگیری حقوقی به تمام معنا ما خواهیم داشت در پاییز نسبت به این پرونده. همونطوری که ممکنه بدونید 9 نفر از تعداد قضاتی که در دیوان عالی کشور حضور دارند.
بله.
و اینها رأی‌گیری خواهند کرد و طبیعتاً رأی با اکثریت هر چی که باشه اون اتفاق میفته، ولی حداقل ما الان می‌دونیم که حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی کشور نظرشون در واقع به نظر آقای رئیس جمهور ترامپ نزدیک‌تره.
خیلی ممنونم از شما کیانوش رزاقی، حقوقدان در آمریکا، وکیل مهاجرت، روی خط تلفن رادیو فردا بود. دیوان عالی آمریکا به اجرایی شدن بخش‌هایی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رأی داده و این موضوع گفتگو با آقای رزاقی بود.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نوزن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدن،
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
از سفر محمد جواد ظریف بشنویم که برای دیداری 2 روزه به آلمان رفته. در گزارش همکارم، گفتگوی همکارم شهرام میریان که با مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده.
این بنیاد کرفه معمولا سیاستمداران رو دعوت میکنه و بیشتر هم خواستش ایجاد ارتباط میان سیاستمداران برجسته کشورهای خاورمیانه و صنایع و تولیدکنندگان آلمانی هست. خب این دیدار با صنایع آلمان هم انجام خواهد گرفت. ما میدونیم که الان تعداد شرکت‌های مهم تولیدکننده آلمانی در ایران بسیار کم است. چیزی در حدود 80 شرکت هستند و وزیر اقتصاد پیشین و وزیر خارجه کنونی آقای گابریل هم بسیار از این مسئله ناراضی بوده. سعی میکنن در چارچوب همچین دیدارهایی که در بنیاد کربر انجام میگیره سرمایه‌گذاران آلمانی رو متقاعد کنن که به ایران برن و اونجا در سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر شرکت داشته باشن.
آقای براتی، پیش از اعمال تحریم‌ها آلمان پنجمین کشور عمده طرف معامله با ایران بود و در پی تحریم‌ها جای آلمان رو چینی‌ها گرفتن. بر پایه آماری تا پایان 9 ماه سال پیش آلمان تونست صادرات خودش رو با ایران تا 30% افزایش بده. گفته میشه تا 5 سال آینده صادرات آلمان حتی به 10 میلیارد یورو خواهد رسید. نظر شما در این باره چیست؟
خب ببینید، از سال 2007 به بعد که تحریم‌های اقتصادی در رابطه با برنامه اتمی ایران انجام گرفتن، مرتب این روابط اقتصادی ایران با آلمان و کشورهای اروپایی به طور کلی رو به کاهش بود. این الان دوباره آغاز شده که حرکت به جلو هست، ولی یک مسئله پر اهمیت این هست که حدود 30% از زیربنای صنعتی ایران از تولیدات آلمانی است. این درصد بسیار بالایی است برای کشور، به همین دلیل هم این روابط در بخش صنعتی رو به افزایش خواهد. خب ما اگر صادرات نفتی رو در نظر نگیریم، واردات آلمان از ایران که مربوط به پسته و بادام و فرش و چیزهای از این دست می شده، حدود 10% صادراتش به ایران بوده، یعنی حجم بسیار کمی است. یک کوششی هم در این جهت دارن ایرانی ها انجام میدن که سعی می کنن بخشی از تولیدات صنعتیشون رو هم به عنوان تولیدات میانی که بعداً باید وارد پروسه صنعتی بشه به آلمان بفرستن. آلمان تا به حال حاضر به انجام این کار نبوده، چون استانداردهای تولیدی ایران با استانداردهای تولیدی اروپا و دنیا یکی نیست و به همین دلیل فعلا الان میتونیم بگیم که حرکت رو به جلو هست، شانس گسترش اون بسیار زیاد هست.
آقای براتی، وزیر خارجه ایران آقای ظریف در حالی به آلمان اومده که به خاطر قطع روابط سیاسی شماری از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان با قطر، اوضاع در منطقه خلیج فارس حالت بحرانی تری به خودش گرفته. به نظر شما این قطع رابطه که ادامه اون میتونه منطقه رو با خطرهای بیشتری روبرو کنه چگونه حل و فصل خواهد شد؟
الان که آقای ترامپ در حقیقت چیز در حدود 50-55 کشور سنی رو به عنوان متحد کشف کرده و با اونها در حقیقت پیمانی بسته که جهت اصلیش علیه جمهوری اسلامی ایران هست، الان هم خب جمهوری اسلامی سعی میکنه در اروپا متحدین بیشتری برای سیاستهای خودش پیدا بکنه و آلمان همیشه میتونیم بگیم در اتحادیه اروپا نوعی وزنه متعادل کننده در سیاست در مقابله با ایران بوده. مسئله اصلی اصلا خطر جنگی است که احتمالاً میان ایران و عربستان سعودی در رابطه به خصوص مسئله سوریه هست، چون در سوریه الان جمهوری اسلامی کوشش میکنه که یک به اصطلاح راهی رو از تهران به موصول، از اونجا به دیرالزور و از اونجا به لبنان، در حقیقت یه جاده تامین کننده احتیاجات حزب الله لبنان رو به وجود بیاره و این یه مسئله اساسی است، هم برای آمریکا و هم برای از نظر امنیت اسرائیل بسیار مهم است و به همین دلیل هم در این جهت کشورهای عربی متحدینی در اسرائیل و آمریکا در این جهت علیه ایران پیدا کردن که این مسئله بسیار جدی است. اما در مورد مسئله قطر، مسئله اساسی عربستان سعودی و به ویژه امارات عربی مسئله اخوان المسلمین است. رابطه قطر با ایران که قطر هست و کویت هست و عمان، این سه کشور حاضر نیستن خطی رو که اماراتی ها و عربستان سعودی دارن در رابطه با ایران همون خط رو اجرا بکنن و داشته باشن. به همین دلیل هم الان ایران هم بخشی از مشکل قطر هست، ولی فکر میکنم مسئله قطر در نهایت این خواهد بود که عربستان سعودی و امارات از خواستهایی که از قطر دارن کوتاه بیان و بخشی از اون خواستها اقناع کنن و این مسئله میتونه بخشش مربوط به این بشه که اینها تعدادی از سران اخوان المسلمین رو از قطر بیرون بکنن و برنامه تلویزیون الجزیره رو هم کمی درش تغییراتی بدن که نظر اینها تامین بشه، ولی خواستهای اصلی عربستان سعودی و امارات تامین نخواهد شد.
مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی بوشهرون میریان با او گفتگو میکرد. به گزارش ایتارتاس، وزارت کشاورزی روسیه خبر داده که ایران با تعرفه‌های ترجیحی در مورد تقریبا تمام کالاها به جز گندم، نفت پالایش شده، آب معدنی و سیگار موافقت کرده. الهه روانشاد در این باره با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه گفتگو میکنه.
ببینید، یک کشوری که قرارداد مبادله آزاد با یک یا چند کشور دیگر امضا میکنه، میپذیره که در مورد کالاهایی قائل بشه به کاهش تعرفه گمرکی یا حتی حذف تعرفه گمرکی. در واقع کشورهای عضو یک اتحادیه مبادله آزاد به توافق میرسند برای اینکه داد و ستد کالا بین اونها بدون تعرفه و به صورت آزاد انجام بگیره. منتها بعضی از کالاها برای یک کشوری میتواند اهمیت استراتژیک داشته باشه و اگر این کشور در مورد این کالاهای حساس دروازه هاش رو باز بکنه و تعرفه های گمرکی رو از بین ببره، بازارش میتونه زیر فشار کالاهای خارجی مورد نظر دچار آشفتگی بشه. از قرار معلوم ایران به این نتیجه رسیده که اگر در مورد گندم، نفت پالایش شده، آب معدنی و سیگار امتیازهایی اعطا بکنه به کشورهای عضو اوراسیا و در واقع واردات این کالاها رو برای اونها آزاد بکنه، این چهار مورد، این چهار محصول که تولید ایران هستند در داخل مرزهای ایران دچار تهدید میشن و این خطر وجود داره که تولید کنندگان گندم یا سیگار و دو کالای دیگر نتوانند با کالاهای وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مقاومت بکنند. به همین علت هست که حاضر نشده در مورد این چهار قلم کالا تعرفه‌های ترجیحی قائل بشه.
آقای خاون، اصولاً چرا ایران به سوی اتحادیه اقتصادی اوراسیا میره و هدف نهایی ایران در انجام تجارت آزاد با این اتحادیه چه هست؟
ببینین، مهمترین مشکل ایران این هست که در روابط بین المللی بازرگانی ادغام نشده. ایران عضو سازمان جهانی تجارت نیست، با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با ایالات متحده آمریکا مشکل داره. در چارچوب اتحادیه منطقه‌ای که معروف به اکو هست، یعنی اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای بین ایران و 9 کشور آسیای مرکزی و قفقاز و همچنین پاکستان و ترکیه، این اتحادیه پیشرفتی نداره. بنابراین ایران میخواد که به طرف روسیه بره و کشورهای عضو این اتحادیه اوراسیایی که در واقع روسیه در رأس اینها قرار دارند، ایران تلاش میکنه از طریق گسترش مناسبات خودش با این اتحادیه جبران بکنه انزواش رو در صحنه بازرگانی بین‌المللی.
آقای خاون، آیا این تجارت آزادی که ایران با این اتحادیه خواهد داشت تغییری در بازرگانی خارجی ایران ایجاد میکنه؟
من تصور نمی‌کنم، چون که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در عرصه بازرگانی بین‌المللی جای بسیار مهمی ندارند. این اتحادیه از روسیه تشکیل شده و بلاروس و همینطور ارمنستان و قزاقستان و قرقیزستان. در بین همه این کشورها تنها روسیه برای ایران اهمیت داره که روابط با روسیه هم چندان درخشان نیست. بازرگانی ایران با روسیه با دشواری‌های زیادی روبرو هست. در عرصه حمل و نقل، اهم از هوایی و دریایی، در عرصه بانکی، همینطور به دلیل وجود تعرفه‌های گمرکی سنگین در روسیه برای کالاهای وارداتی ایران، تنها موردی که میتواند برای ایران مهم باشه اینه که روسیه این تعرفه‌های گمرکی که بر کالاهای ایرانی میبنده اینها رو کاهش بده، وگرنه بقیه کشورهای عضو این اتحادیه چندان از لحاظ بازرگانی برای ایران اهمیت ندارند.
فریدون خاون، کارشناس اقتصادی در فرانسه بود. الهه روانشاد با او گفتگو می‌کرد. دادستان مشهد گفته بهتر هنرمندان شهرهای دیگر را برای برگزاری کنسرت انتخاب کنند. او گفته برای برگزاری کنسرت در شهرهای استان خراسان رضوی شرایط و تضمین‌هایی وجود دارد. بشنویم نظر حسن فرشتیان، دینپژوه، را در فرانسه.
اگر در حواشی موسیقی مثلا میگوییم که دختر و پسری نباید برقصند، مشهد و تهران نداره. اگر موسیقی میگیم نباید مبتذل باشه، مشهد و تهران نداره. البته آقایونی که میگن حفظ حریم امام رضا در شهر مشهد، خب همه ایران یه حریم نیست. به نظر میرسه آقایون هیچ گونه دلیلی قانع کننده برای شرط خاصی نه در موسیقی و نه در حواشی اون ندارن، بلکه میخوان موسیقی رو به سوی موسیقی مثلا سنتی بیشتر نزدیک کنند و احیانا حواشی مثلا دختر و پسر اختلاط نباشه. این مشهد و تهران و تبریز و اصفهان هیچ فرقی با هم نمی‌کنند از جهت شرعی.
شما به موسیقی سنتی اشاره کردید آقای فرشتیان، اما خب کنسرت‌های موسیقی سنتی هم داشتیم که در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی لغو شدند، مثلا سالار عقیلی یا قربانی. اینها کسانی هستند که به سبک موسیقی سنتی مشهور هستند. دقیقاً تضاد بین موسیقی و دین کجاست که در شهرهای مذهبی مثل مشهد و قم میتونه شبهاتی رو به وجود بیاره، اما مثلا در شهرهای دیگه که شما نام بردید میشه کنسرت ها رو حتی بدون ملاحظات علما با مسالمت و مدارا برگزار کرد؟
ببینید، در اصل ما در شرع اسلام هیچ گونه منعی برای موسیقی نداریم. این چیزی که امروز گفته میشه به عنوان حرمت موسیقی ناشی از یک حرمت دیگری است، چون برخی از این علما در طول تاریخ موسیقی رو از ابزار بی‌بندوباری دونستند. موسیقی هم گاهی رفته در مجالس شنوز و در مجالس رقص و کم کم در مجالس لهو و لعب یه بخشی از موسیقی به اون سمت رفته. از این جهت علمایی که موسیقی رو حرام کردند، یعنی اون چیزی که حرام است لهو و لعب است نه موسیقی. برای موسیقی ما هیچ گونه حرمتی نداریم، حالا موسیقی سنتی و غیر سنتی. ولی چون موسیقی سنتی قاعدتا برای مجالسی که به لهو و لعب منجر میشه به کار برده نمیشه، لذا اون موسیقی میتونه بیشتر به فضاهای مذهبی نزدیکتر باشه و الا از جهت فقهی دلیلی بر حرمت موسیقی نداریم. از انبیاء خداوند برخی از اینها موسیقیدان بودند و موسیقی می نواختند و همچنین علمای قدیم در کنار فقه و اصولی که می خوندند و کتبی که در مورد فقه و اصول و تفسیر می نوشتند، کتبی در مورد ردیفه‌های موسیقی می نوشتند. یعنی موسیقی یکی از علمهایی بود که در قرون پیشین در حوزه‌های علمی خونده می شد.
ما معتقد هستید که از نظر فقهی موردی وارد نیست بر موسیقی. دادستان مشهد جایی در سخنانش گفته که احترام علما باید حفظ بشه، در واقع تاکید کرده مخالفتی با علما نباید انجام بگیره. خب ما میدونیم که برخی از روحانیون در مشهد مخالفت خودشون رو صورت علنی تظاهر کردن نسبت به موسیقی. به نظر میرسه در واقع این موسیقی نیست که محل دعواست.
احترام علما داوطلبانه توسط کسی که میخواد قانون رو احترام بگذاره انجام بده، نباید به کسی تحمیل بشه. ببینید از قبل از انقلاب که حجاب اجباری نبود، خیلی از خانم ها هنگامی که میخواستن نزد یک عالم دینی برن به احترام او روسری در سر میکردن. این کار اسمش نفاق هم نبود، نوعی احترام گذاشتن برای یک عالم مذهبی. میتوان به احترام عالمی که با موسیقی مخالفه در برابر او موسیقی گوش کرده نشه، اما نمیتوان این رو بر دیگران تحمیل کرد و به دیگران اجبار کرد که شما به احترام این عالم موسیقی گوش نکنید و موسیقی اجرا نکنید. دادستان میتونه خودش به موسیقی نده، ولی کسی خلیفه نمیتوان بخشید، نمیتوان مردمی رو محروم کرد به خاطر اینکه به احترام یک عالمی بناست موسیقی در یک شهر ممنوع بشه.
حسن فرشتیان بود، دین‌پژوه در فرانسه. اما در ادامه با آرش حسنی همراه بشیم در ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی 30 ساله است که نخستین بار خرداد ماه سال 88 به همراه برادرش و چند فعال مدنی دیگر پس از شرکت در تجمعی در تبریز بازداشت شد. تجمعی که در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه بود و حمایت از تحصیل به زبان مادری. مرتضی مرادپور پس از نزدیک به 6 ماه به قید وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تبریز جمعاً به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. او آبان ماه سال 94 برای اجرای حکم زندانش روانه زندان تبریز شد و 1 سال بعد، یعنی در آبان ماه سال گذشته، در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زد. اعتصاب قضایی که 2 ماه ادامه یافت و در طی آن مدت شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل نسبت به شرایط این فعال مدنی زندانی ابراز نگرانی کردند و از مقام‌های ایران خواستار آزادیش شدند. مرتضی مرادپور دی ماه سال گذشته در حالی که 1.5 ماه از اعتصاب قضایش می گذشت در نامه ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته بود که اتهامهای امنیتی و حکم زندان او تنها به دلیل حضورش در تجمعات مسالمت آمیز بوده و هیچ تهدیدی علیه امنیت ملی کشور محسوب نمی شود. این فعال مدنی در نهایت با وعده مسئولان قضایی مبنی بر اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در پرونده او و آزادیش به اعتصاب قضای خود پایان داد و 1 روز بعد از زندان آزاد شد. اما این آزادی تنها 2 ماه دوام آورد. و مرتضی مرادپور مجدداً در نیمه اسفند ماه گذشته در تبریز بازداشت شد تا باقی مانده حکم زندانش را بگذراند.
مهتاب وحیدی‌راد بود و ملاقات رو شنیدید. ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب به شما خوش.